بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما مؤمنا در بحث پزشکی رسید به بحث ایدز که از بیماری های شایع متداول می باشد. یه مختصر توضیح می دیم، بعد حواشی خودمون رو نیز توضیح می دیم. در سال علیکم السلام، در سال 1384 شمسی شمار مبتلایان به بیماری ایدز از مرز 40 میلیون نفر گذشت در سطح جهان. ازا ایدز که بعضیا یک بیماری ویروسی میدانند، توسط ویروسی به نام ویروس نقص ایمنی انسانی یا به اختیار گویند HIV به انگلیسی بنویسید HIV ایجاد می شود. این ویروس ها به نوعی از گلوبول های سفید به نام لنفوسیت یعنی T4 حمله می کنن و باعث آلوده کردن آنها می شون. از آنجایی که لنفوسیت ها یکی از سدهای دفاعی در مقابل بیماری ها و عفونت ها می باشند، در صورت آلوده شدن آنها و از کار افتادنشان علیکم السلام، بدن در مقابل ابتلا به سایر بیماری ها و عفونت ها توان دفاعی خود را از دست می دهد و در برابر بیماری های عفونی بی دفاع می گردد. مایعاتی از بدن که حاوی این لنفوسیت های آلوده به ویروس ایدز هستند، مثل خون، منی، ترشحات محبل، اشک در زنان، اشک در مرد و زن، بزاق دهان و حتی شیر مادر می توانند باعث انتقال بیماری ایدز به سایر افراد باشند. از هنگام ورود ویروس به بدن تا زمان پیدا شدن علایم بیماری ممکن است چندین سال طول بکشد. علایم اولیه ایدز در افراد مختلف متفاوت است. علایم عبارت است از کاهش وزن، تب، اسهال، سرفه، عفونت قارچی دهان و بصورات پوستی می باشد. مبتلایان به ایدز به راحتی به عفونت های فرصت طلب دچار می شوند. عفونت های فرصت طلب به عفونت هایی گفته می شود که در افراد سالم هیچ گونه بیماری ایجاد نمی کند، اما افرادی که مبتلا به ایدز هستند، چون سیستم ایمنی بدنشان مختل شده، لذا عفونت های فرصت طلب در آنها باعث بیماری می شود. بیماری های فرصت طلب، عفونت های فرصت طلب مثل سل، مثل بیماری سل و مثل پنوموسیستیس کارینی و مانند عفونت فرصت طلب دیگر مثل کاندیدید یزیس یا مثلا توکسو پلاسموز یا مانند هیستو پلاسموز و یا کریپتوس پورید یوز. همچنین کسانی که مبتلا به بیماری ایدز یا HIV فعال هستند به میزان زیادی دچار لنفوم علیکم السلام و سارکوم کاپوسی که نوعی تومور هست می شوند، با وجود اینکه برای درمان ایدز تحقیقات وسیعی صورت گرفته، ولی درمان مؤثر و قطعی کامل برای این بیماری به درستی مشخص نیست. بله، بعضی زحمات ویژه و کارهای خوبی در پزشکی جدید و در طب گیاهی و طب المعصومین بیان شده. مثلا آقای عنایتی به شماره موبایل 0915 110 85 37 گوید مصرف عسل با سیاه دانه ضد ایدز و ضد سرطان می باشد. یا مثلا دکتر فرج اللهی در سال 1385 هجری شمسی در 12 آذر گفتند که کیت ایمونولوژیک از برای تشخیص همزمان ایدز و هپاتیت سی یرقان مجهول مال کبد، کیت ایمونولوژیک از برای تشخیص همزمان ایدز و هپاتیت سی در ایران اسلامی کشف و ساخته شد که هزینه چنین تحقیقاتی 17 میلیون تومان بود. بعضی از اساتید دانشگاه همچون دکتر منوچهر محمدزاده لاری مقاله علمی دارد از HIV تا ایدز. در صفحه 118 از مقالهش تحت عنوان نگاهی متفاوت به ایدز چنین بیان داشته: امکانات طب سنتی. پزشکی مدرن به رغم منابع عظیم تکنولوژیک، شیمیایی، جراحی، رادیوتراپیک اختصاص یافته به تحقیقات مربوط به ایدز در سالهای اخیر، خدمت مؤثری به بیماران ایدزی نکرده است. در این حال اصول شکل‌های سنتی درمان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته. اما گرچه این شیوه‌های سنتی ادعای متوقف ساختن این بیماری عالمگیر را ندارند، ولی می توانند سهم عظیمی در تقویت سیستم دفاعی بدن و جلوگیری از بیماری‌های فرصت طلب داشته باشند. بنا به اعتقاد دکتر کریستین تال شالر (پرانتز باز) با 35 سال سابقه طبابت سنتی (پرانتز بسته) دو مکتب تفکر وجود دارد: یک، ویروس تنها یا عمده ترین عامل اختلال در سیستم ایمنی بدن است. دو، ویروس چیزی نیست، زمینه آن مهم است، و این اظهار نظر فیزیولوژیست فرانسوی به نام کلود برنارد. علیکم السلام، خوش آمد. و این شماره دو که ویروس چیزی نیست، زمینه آن مهم است، اظهار نظر فیزیولوژیست فرانسوی کلود برنارد می باشد. دکتر منوچهر لاری در پایان این کتاب خود گوید: در شرایط فعلی امکانات طب سنتی را نباید نادیده گرفت یا مورد تمسخر قرار داد. زیایی گوید: مصرف شاهدانه در جیره قضایی مانع فعال شدن HIV می شود. همچنین زیایی گوید مصرف یک لیوان شیر هر روز صبح با عسل رقیق شده مانع بیماری های فرصت طلب مانند سل می شود. و فرموده آقای عنایتی هم که مصرف عسل با سیاه دانه شود که ضد ایدز و ضد سرطان است، حرف به جا و خوبی می باشد. در تکمیل مباحثه دیروز که بحث اوریون بود و مباحثه امروز که بحث ایدز می باشد، یک مباحثه قدد درون ریز می کنیم مختصرا. موضوع کلی قده، موضوع جزئی قدد درون ریز مانند قده تیروئید که هورمون تیروکسین ترشح می کند، و موضوع خاص که پاراتیروئید که مقداری پایین تر از قده تیروئید که دو طرف حنجره است مثل عدد 7 زیر سیب آدم، و اون قده پاراتیروئید یه مقدار از این تیروئید پایین تره. موضوع اخص مباحثه الانمون تورم پاراتیروئید. باید دانست روی ورم قده پاراتیروئید که دو طرف فک می باشد هیچ پمادی مالیده نشود. این رو با اوریون اشتباه نگیری، هیچ پمادی مالیده نشود. عوامل ایجاد ورم پاراتیروئید تا 6 عامل داریم. 1، بیماری اوریون که یک بیماری ویروسیه و تظاهرات آن بین 14 تا 18 روز می باشد، ولی ورم آن ظرف 5 روز است. علت دوم ایجاد ورم پاراتیروئید عفونت پاراتیروئید می باشد، لذا قده را که فشار دهیم چرک و عفونت خارج می شود. لذا با تجویز پزشک آنتیبیوتیک مصرف شود. علت سوم تورم پاراتیروئید گاهی ترشح از مجرای پاراتیروئید بند می آید، ولی قده پاراتیروئید را که فشار دهیم مایع رقیق بزاق از مجرای پاراتیروئید بیرون می آید که این عامل ویروسی دارد. 4، از علل ایجاد ورم قده پاراتیروئید گاهی به خاطر بیماری ایدز که یک بیماری عفونی است و HIV فعال است حاصل می شود. هنجم گاهی به خاطر سرطان پاراتیروئید است که خیلی نادره. ششم گاهی به خاطر بیماری های متابولیکه، مثلا بیماری قند خون، مثلا ناراحتی کبدی. اما مباحثه ما مؤمنان تو بحث سیستم عامل ها، ببینید یک بار بحث تربیتی، رفتاری، پرورشی، فرهنگی، اخلاق عملی، حکمت عملی، عرفان عملی شیعه صحبت میکنه. میگیم چه علل و عواملی سبب پیشرفت من و شما در صحنه‌های خوب فردی و اجتماعی میشود؟ حالا اینجا میگیم یکیش توکل بر خدا، یکیش توسل به ائمه اطهار 14 معصوم، یکیش قرآن با تدبر خوندن، یکیش زیارات 14 معصوم، یکیش احیاء شعائر عاشورا، تاسوعا، شبای احیاء، یکیش احسان والدین، صله ارحام و چیزای دیگه. حالا مباحث خودمون، پس عواملی که سیستم عاملی عمل میکنه، یعنی کار را اندازه و من و شما رو در خوبی ها هل میده به طرف جلو، چون انجام خوبی ها برای مردم مثل کوه پیماییه و به قله رسیدنه. نیرو میخواد، توان میخواد، معد میخواد، هل دهنده میخواد. یه مقدار من از معدات اسلامی و هل دهنده های اسلامی گفتم از باب سیستم عامل که بعد کار صحیح ازش سر بزنه. اما اشتباهات متعدد مرتکب شدن، چه عمدن چه غیر عمد، از انواع فسق و فجورا و لغویات، این سراشیبیه، یعنی مغناطیس نفس اماره و حدیث نفس، اصلا خود به خود به طرف بدیها آدم میقلته، باید ترمز داشته باشی. اینجا دیگه لازم نیست کسی هول بدین، میگه هل اومد خودم مرام، فقط اینجا مواظبت میخواد، تذکر میخواد، مراقبت میخواد که جذب نفس اماره و حدیث نفس نشه. پس اینور ما سیستم های عامل رو باید تقویت کنیم. یه مقدار از شاخه های مختلف علوم یه مختصر براتون توضیح دادم، تو بحث های دیجیتالی و تو بحث های رایانه و تو بحث های کامپیوتری و تو بحثای فاکس و تلکس و مخابرات و حتی برنامه های بلوتوث و انواع برنامه هایی که سیستم عامل هم تو کامپیوتر ها مثل برنامه داس و انواع ویندوز هم همچنینه. حالا یادداشت بفرمایید تو بحث روز، تو بحث الکترونیک و کامپیوتر و این چیزا هم یک کلمه یادداشت کنید، یادگاری. سیستم عامل ها، سیستم عامل ها در کامپیوترها و رایانه ها. این از تحقیقات آقا سید محمد ضیاییه، از مؤسسه آیت الله عظما فاضل لنکرانی و شاگرد مدرسه آیت الله موسوی نژاد در مقطع درس وسائل مکاسب. ایشون فرمودن مثلا یکی از سیستم عامل ها در کامپیوترها و رایانه ها برنامه داسه که از یک خورده ای شروع می شد تا شماره 7 که شرکت غیر مایکروسافت درست کرده. رو صفحه سیاه رنگ با شماره های خاص تعبیه شده بود. بعد از این سیستم عامل، سیستم عامل ویندوز در سطح جهان مطرح شد. ویندوز یعنی سیستمی که از طریق پنجره ها برنامه رو برای من شما باز میکنه و بعد نشون میده و اجرا میکنه. حالا این ویندوز، سیستم عامل ویندوز یا پنجره ها، اولینش 3.1 و سپس 95 و سپس ویندوز 98 که اولین شاهکار مایکروسافته و سپس ویندوز من ME یعنی ویندوز من و کوچکتر از این میلینیوم آمد و سپس ویندوز 2000 میلادی آمد و سپس ویندوز XP که شاهکار دوم مایکروسافت باشد آمد که باز انواعی داشت. ویندوز XP از 2001 تا 2005 و 2006. بعد ویندوز لانگ هورن یعنی گاو شاخدار. هنوز این سیستم عامل درست پخش نشده بود و نیامده بود، هنوز تو در ملأ عام منقرض شد. این سیستم عامل منقرض شد. بعد سیستم عامل دیگری آمد به نام ویستا که این افتضاح بود و خیلی کند عمل میکرد. آخرین نسخه مایکروسافت که خوب هم در آمده ویندوز 7، ویندوز 7، این آخرین ویندوز که خوب در آمده، ویندوز 7. حالا من یه مختصری از ابحاث روز مطرح کردم، خواستم بگم سیستم عامل ها در الکترونیک و رایانه و کامپیوتر و مانند اینها، چه لپتاپ و چه غیر لپتاپ مطرحه. ببین همش من و شما رو سوق میده و هول میده که بتونیم برنامه رو باز کنیم و استفاده های بهینه و بهره‌وری صحیح از این ابزار کامپیوتری داشته باشیم، در شناسایی اطلاعات، در پردازش اطلاعات، در گزینش اطلاعات، در کلاس کردن اطلاعات و بعد در برداشت های علمی یا تثبیت قوانین جزئی و کلی و مانند اینا. تو بحث اخلاق عملی هم همینه، میگه سمت و سو و جهتت چیه؟ آیا سمت و سو و جهتت ولاییه یا سمت و سو و جهتت نه شیطانیه؟ اگر سمت و سو و جهتت ولایی باشه، هر چی که فکر کنی، تصمیم بگیری، اراده کنی و هر آن چی که ازت سر بزنه، از گفتن و نوشتن و رفتار و کردار و عمل کرد، همش جهتش ولاییه، هم مقبول خداست، هم بازده و راندمانش مفیده، هم خودت در مسیر موندی، هم دیگران رو به مسیر ولایت هدایت میکنی و میکشونی. یعنی مغناطیس ولایت داره کار میکنه و افراد وحدت پیرامون ولایت دارن، یعنی اعتصام به حبل الله، یعنی اعتصام به 14 معصوم در محیط های اجتماعی تحقق پیدا میکن. اما اگر این مسیر سیستم عاملش غیر صحیح بود، یعنی مسیر شیطانی بود و سیستم عاملش حدیث نفس و نفس اماره بود، اینجا فکر و عزم و تصمیم و ارادش بر بدیه و بر شرارته و آنچه که از گفته و نوشته و کردار و رفتار و عمل کرد ازش سر میزنه، همش گمراهانه است، همش خودمحورانه است، همش شرارت آمیزه، همش حالت طغیان دارد. خب تمام این حرکات و سکناتی این جور جهت برخواسته از شیطان و القاعات شیطانیه، چون سیستم عاملش هم شیطانیه، یعنی سیستم عاملش نفس اماره و حدیث نفسه که برخواسته از خودمحوری، خودبینی، عجب و خودپسندیه که یا از این ور بوم میفته تنبلی و کسلی و کاهلی که حرامون بعد حرام، یا از این ور بوم میفته تشدید فسق و تشدید و زیاد در طغیان و عناد، اینم حرامون بعد حرام و گاهی گناه کبیره و گاهی اکبر الکبائر مثل فتنه، الفتنتو اکبر من القتل، الفتنتو اشد من القتل. پس سیستم عاملهای انسانی هم باید به نحو خیر باشه، یعنی مؤمن بالفعل باشی، نیت المؤمن خیر من عمله. سیستم عاملت خطوط انحرافی و مذاهب ساختگی نباشه که مبتنی بر شرارت حتی تو ذهنیاتت. نیت الکافره شر من عمله. اینم یه مباحثه بود که امروز خدمت شما کردیم. صلوات بر محمد و آل محمد.